ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران با معاون وزیر خارجه روسیه در تهران دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا نسبت به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران ابراز امیدواری کرد. و اسامی کابینه دولت افغانستان پس از ماها تأخیر اعلام شد. روز بر شما همراهان رادیو فردا، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای روز دوشنبه در تهران با یکدیگر دیدار کردند. این نخستین مذاکره دو جانبه است که ایران پیش از برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در 28 دی ماه انجام می‌دهد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که در این دیدار معاونان آقای ظریف نیز حضور داشتند. گفته شده قرار است سرگئی ریابکوف دیدارهای جداگانه‌ای با عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی دیگر اعضای هیئت مذاکره کننده ایرانی هم داشته باشد. در خبری دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید امیدوار است در دیدار هفته آیندهش با محمد جواد ظریف پیشرفتی در روند توافق هسته‌ای با ایران به دست آید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری در جریان سفرش به هند روز دوشنبه گفت امیدوار است مذاکرات پیشرو به پیشرفت سریع‌تر روند گفتگوها بیانجامد. جان کری و محمد جواد ظریف وزرای خارجه ایران و آمریکا قرار است روز چهارشنبه در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. وزیر خارجه آمریکا در همین حال خبر داد که روز پنجشنبه به پاریس سفر خواهد کرد تا با مقامات فرانسوی درباره مبارزه با اقدامات تروریستی گفتگو کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه پس از ماها تأخیر اسامی اعضای کابینه اش را اعلام کرد. در مراسمی که با حضور رئیس جمهوری و رئیس امور اجرایی عبدالله عبدالله در کاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد، اسامی 25 عضو کابینه دولت این کشور اعلام شد. در دولتی که به نام وحدت ملی معرفی شده، نام 3 نفر زن برای وزارتخانه‌های آموزش عالی، اطلاعات و امور زنان دیده می شود. همچنین وزارت امور خارجه افغانستان به یکی از همراهان عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری سپرده شده است. بر اساس قانون اساسی مجلس افغانستان باید به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد داده شود. و اما رسانه‌های اسرائیلی میگویند فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از بنیامین نتانیاهو خواسته بود تا در راهپیمایی روز یکشنبه در پاریس شرکت نکند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شبکه 2 تلویزیون اسرائیل و چند روزنامه این کشور نوشته است که مقامات دولت فرانسه با هدف تحت تاثیر قرار نگرفتن راهپیمایی پاریس از منازعات خاورمیانه مخالف شرکت رهبران اسرائیل و فلسطین بودند. بر اساس این گزارش ها، نخست وزیر اسرائیل ابتدا با درخواست رئیس جمهوری فرانسه موافقت کرده بود، اما بعداً نظرش را تغییر داده و تصمیم به شرکت در راهپیمایی می‌گیرد. به دنبال این تصمیم، مقامات دولت فرانسه از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دعوت می‌کنند تا در راهپیمایی اتحاد شرکت کند. و خبرهای از ایران. آنگونه که رسانه‌های خبری در ایران گزارش دادن، محمد باقر قالیباف شهردار تهران پیشبینی کرده که جمعیت تهران تا سال 1400 خورشیدی به 22 میلیون نفر خواهد رسید. او هشدار داده که باید برای این گسترش شهری فکر و برنامه ریزی جدی شود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با رایحه مظفریان، جمعیت شناس ساکن ایران، نخست در مورد صحت آمار ارائه شده توسط شهردار تهران پرسیده. رایحه مظفریان:
اون چیزی که اعداد بر اساس اعلام خود سازمان ثبت احوال نشون میدن، نرخ رشد جمعیت یک راهش از به دست آوردن راهش از تعداد ولادت هایی هست که هر سال اتفاق میفته. طبق فرمول هایی که محاسبه میشه کرد، نرخ رشد جمعیت در شهر تهران 3.33 در نظر گرفته میشه، یعنی تقریبا هر سال نزدیک به 112,000 کودک در شهر تهران متولد میشن که تا سال 1400 که حساب بکنیم که مثلا 7 سال دیگه باقی مونده، این رقم 112,000 رو باید ضرب در 7 بکنیم که شاید مثلا رقمی حدود 1 میلیون نفر جمعیت داشته باشه. این رو هم باید در نظر گرفته بشه که از سال 85 تا سال 90 1 میلیون جمعیت تهران کاهش داشته طبق سرشماری نفوس و مسکن. به اضافه این که خود سازمان آمار هم اعلام کرده که نرخ رشد جمعیت استان تهران در بین فاصله سالهای 85 تا 90 توسط سالانش 1.44% بوده. حالا این رقمی که آقای قالیباف در گزارششون اعلام کردن یک رقم بسیار عجیب غریب هست و من احساس میکنم شاید این رقم رو از روی کل استان شاید در نظر گرفته.
خانم مظفری، اساسا در حال حاضر جمعیت استان تهران چقدر اعلام شده؟
سال 90 جمعیت شهر تهران 8,300,000 نفر اعلام شده که تقریبا حدود 4 میلیون ما بقیش مربوط به جمعیت شهرستان‌های حومه شهر تهران میشه که با وجود اینکه حالا با اون رقم جمع بسته بشه بشه نزدیک به 12 میلیون، باز هم رقم غیر ممکنی هست که تا 7 سال آینده ناگهان جمعیت تهران که 8 میلیون هست چیزی نزدیک به 3 برابر رقمش بشه. باز هم حتی اگر همون 12 میلیون استان تهران رو هم در نظر بگیریم و بگیم آقای قالیباف اشتباه کردن، باز هم غیر ممکن به نظر میرسه که کل جمعیت تهران تا 7 سال آینده به 2 برابر اون چیزی که امروز هست برسه.
و آیا امکان داره که ایشون رقم 22 میلیون نفر رو با توجه به میزان مهاجرت به شهر تهران در نظر گرفته باشن؟
این چیزی که داره طی 5 سال نشون داده میشه که میگم از سال 85 تا 90 که سرشماری ها اختلافشون نشون داده میشه، داره میگه که از جمعیت تهران داره 1 میلیون هم کم میشه. یعنی این امید شاید حتی وجود داشته باشه که افراد تهران رو هم دارن ترک میکنن. با شرایطی هم که تهران داره اکنون از نظر برنامه‌ریزی های شهری، این احتمال داده میشه که جمعیت تهران حتی شاید کمتر از اون چیزی که هست، ولی نه کم شدنش قابل توجه باشه. 1 میلیون شاید در برابر 8 میلیونی که تهران امروزه درش مردم ساکن هستن رقم چشمگیری نباشه، ولی به هر حال طبق آماری که از سال 85 تا 90 هست داره نشون میده که 1 میلیون ما کاهش جمعیت در تهران رو داشتیم و زاد و ولد ها هم نرخش به اون شدت بالا نیست که بگیم شدتش یا روندش انقدر تند باشه که افزایش ناگهانی جمعیت رو داشته باشه.
و خانم مظفریان، به نظر شما پس دلیل این که آقای قالیباف چنین ارقامی رو اعلام کرده چی میتونه باشه؟
اگر اینکه ایشون احساس نگرانی میکنن کلا نسبت به همچین رقم بزرگی 22 میلیون نفری شهر تهران، به چه دلیل هست که اصلا به موضوعاتی مثل توسعه منابع فردی فکر نمیکنن؟ یعنی به هر حال اگر هم قرار باشه به قول خودشون پیشبینی همچین موزری بشه، چگونه میتوان مسکن، آموزش، اشتغال برای 22 میلیون نفر که یک شهر ایران فقط اندازه یک مملکت ممکنه جمعیت داشته باشه فراهم بکنن؟ این رقم میگم احتمال میدم که جناب قالیباف شاید ارقام رو از شهر تهران یا استان تهران کمی جا به جا گفته باشن. ما حتی نرخ رشد جمعیت رو که خود سازمان ثبت احوال اعلام میکنه، بیشترین نرخ رشد جمعیت رو برای استان تهران مربوط میدونه به یکی از شهرستانهاش به اسم رباط کریم که متوسط سالانه جمعیتش رو 5.23% در استان تهران میدونه. یعنی حتی خود شهر تهران هم جزء شهرهایی نیست که دارای بالاترین نرخ رشد جمعیت در خود استان تهران باشن.
رایحه مظفریان، جمعیت شناس ساکن ایران، درباره گفته های محمد باقر قالیباف درباره پیشبینی جمعیت تهران با همکارم رویا کریمی مش صحبت میکرد. و مقام های آمریکایی، یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری های بین المللی گفته است که کوبا بنابر توافقی که با آمریکا کرده بود 53 زندانی در این کشور را آزاد کرده است. این اقدام پس از آن انجام شده که واشنگتن و هاوانا در آستانه از سرگیری روابط دیپلماتیک پس از 50 سال هستند. بیشتر بشنویم در گزارشی از هانا کاویانی.
فهرست زندانیان آزاد شده همچنان مخفی نگه داشته می شود. دولت آمریکا نام 53 زندانی آزاد شده را به کنگره خواهد داد و نمایندگان کنگره آن را به صورت عمومی اعلام می کنند. این 53 زندانی، آنطور که یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده گفته، به توصیه مدافعان حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری و پس از بررسی دولت آمریکا به کوبا ارائه شده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی در این باره می نویسد که پس از آنکه آمریکا و کوبا به پیشرفت‌هایی در گفتگوهای پشت پردهشان دست یافتند و چشم‌اندازی برای تغییر وضع موجود پس از 5 دهه دیده شد، مذاکره کنندگان آمریکایی برای اطمینان از آمادگی کوبا خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور شدند و بهار سال گذشته فهرستی از زندانیانی را که خواستار آزادیشان بودند به مقام‌های کوبایی ارائه دادند. این 53 تن به مرور از زندان‌های کوبا آزاد شدند. مقام‌های آمریکایی در حالی از آزادی 53 تن خبر می‌دهند که مشخص نیست که دقیقاً چند زندانی سیاسی دیگر در کوبا هستند. رویترز می‌نویسد از جمله کسانی که در این فهرست نامشان دیده نشده، نام 8 مخالف مسلح دولت کوباست که با اتهامات مرتبط با تروریسم در زندان هستند. همچنین 20 کوبایی دیگر که سعی در هواپیما ربایی یا ربودن قایق یا کشتی کرده بودند نیز در فهرست درخواستی آمریکا گنجانده نشده بودند. مقام‌های آمریکایی که در این باره با رویترز صحبت کردند گفتند که تعداد کوبایی که با اتهاماتی نامعلوم در ارتباط با اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی برای آمریکا هم در زندان هستند در فهرست نبودند. اقدامات اخیر پس از آن انجام می شود که واشنگتن و هاوانا روز 26 آذر ماه اعلام کردند که در صدد عادی سازی روابط دیپلماتیک پس از حدود نیم قرن هستند. این تصمیم دو کشور در پی ماه‌ها گفتگوهای پشت پرده با کمک کانادا و واتیکان به دست آمد. در پی این گفتگوها آمریکا 3 زندانی کوبایی متهم به جاسوسی را آزاد کرد و کوبا نیز در کنار آزادی 1 تبعی آمریکایی متهم به جاسوسی 1 شهروند این کشور را نیز پس از 5 سال از زندان آزاد کرد. قرار است هفته آینده هیئتی از واشنگتن به کوبا برود تا درباره روند عادی سازی روابط گفتگو کنند. رویترز می نویسد که باراک اوباما احتمالاً همزمان با این سفر از اختیارات رئیس جمهوری برای رفع برخی محدودیت‌های تجاری و مسافرتی استفاده خواهد کرد و بازگشایی سفارت آمریکا در هاوانا هدفی میان مدت خواهد بود که در سفر آتی مقام‌های آمریکایی به کوبا درباره آن نیز گفتگو خواهد شد.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از آزادی 53 زندانی در کوبا و در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دور اول مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا 2015 روز دوشنبه با پیروزی تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و عراق پایان یافت. در دو دیدار برگزار شده امروز از گروه 4 ژاپن قهرمان دوره گذشته جام ملت‌ها با 4 گل فلسطین را در هم کوبید و عراق با 1 گل از سد اردن گذشت. همچنین از اردوی تیم ملی فوتبال ایران خبر می‌رسد که ملی پوشان بعد از پیروزی 2-0 در دیدار اول خود مقابل بحرین صبح امروز به وقت محلی از شهر ملبورن راهی سیدنی شدند. تیم ملی فوتبال ایران دومین بازی خود را در گروه 3 جام ملت‌ها روز پنجشنبه در شهر سیدنی برابر قطر برگزار می‌کند. در این گروه بحرین هم با امارات دیدار خواهد کرد. جام ملت‌های آسیا 2015 روز سه‌شنبه فردا با 2 مسابقه کویت با کره جنوبی و عمان با استرالیای میزبان در گروه 1 پیگیری می‌شود. برترین بازیکن فوتبال جهان در سال گذشته سال 2014 میلادی امشب طی مراسمی در شهر زوریخ سوئیس مقر فیفا معرفی می‌شود. کریستیانو رونالدوی پرتغالی از تیم رئال مادرید، لیونل مسی آرژانتینی از تیم بارسلونا و مانوئل نویر دروازه‌بان ملی پوش تیم بایر مونیخ آلمان 3 نامزد نهایی کسب این عنوان هستند که امشب یکی از آنها بعد از گالای فیفا توپ طلای فوتبال جهان را بالای سر خواهد برد. مسی طی سالهای 2009 تا 2012 4 بار متوالی توپ طلا را صاحب شده و رونالدو 2 بار در سالهای 2008 و 2013 این جایزه را به دست آورده است. بازی داغ یکشنبه شب فوتبال باشگاهی اروپا دیشب در لالیگای اسپانیا انجام شد. بارسلونا و اتلتیکو مادرید تیم‌های دوم و سوم جدول در هفته 18 در این دیدار که در خانه آبی اناری پوشان انجام شد، تیم صاحبخانه بارسا 3-1 حریف مادریدیش را شکست داد و جایگاه دومیش را تثبیت کرد. رئال مادرید تیم اول جدول لالیگا است. و در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب پرونده هفته 18 بسته شد که طی 2 مسابقه مهم یوونتوس در زمین ناپولی 3-1 به پیروزی رسید و پرچمش همچنان در صدر جدول برافراشته است. و داربی پایتخت ایتالیا آسترون با لاتسیو هم که در اولمپیکو استادیوم شهر روم انجام شد برنده‌ای نداشت و دو تیم به تساوی 2-2 رضایت دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 24 دقیقه است. شماره تلفن 20420221 1221 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید به این شماره زنگ بزنید و نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میان بذارید. این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم رو تقدیمتون خواهم کرد.